پرسش 100 سوالاتی در مورد اسلام، قرآن و سایر موارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و اما بعد، مجموعه ای از سوالات که امیدواریم حضرت تعالی در اسرع وقت پاسخ دهید تا در قالب مقاله در خصوص دعوت شما و جماعت انصار مهدی علیه السلام منتشر گردد. چندین روزنامه معروف آمریکایی مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست و نیوزویک تمایل خود را برای انتشار این موضوع اظهار کرده اند. پایدار باشید. فرستنده زیاد قاسم عزبیدی، روزنامه‌نگار مستقل، نیویورک، ایالات متحده. سوال 1: از شما تقاضا داریم به طور مختصر خود را برای مردم غرب معرفی کنید. جواب: اسمم احمد است و در شهر بصره در جنوب عراق زندگی می‌کردم. تحصیلات دانشگاهی خود را با مدرک لیسانس مهندسی عمران به پایان رسانیدم. سپس به نجف نقل مکان کردم و در آنجا با هدف تحصیل علوم دینی ساکن شدم. پس از شرکت در کلاس‌های درس و اطلاع از روش تدریس در حوزه نجف، دیدم که تدریس در آنجا کم ارزش و بی‌محتواست. یعنی حداقل برای من یا به نظر من. فهمیدم که نقص بزرگی در روش آنها وجود دارد. آنها زبان عربی، منطق و فلسفه، اصول فقه، علم کلام یعنی عقاید و فقه یعنی احکام شرعی را تدریس می کنند. ولی به هیچ عنوان قرآن کریم و همچنین سنت شریف یعنی احادیث پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام را مورد مطالعه قرار نمی دهند و همینطور اخلاق الهی را نیز تدریس نمی کنند. اخلاقی که هر مؤمنی باید به آن آراسته گردد. بنابراین گوش نشینی در خانه ام را برگزیدم و بدون اینکه از کسی کمک بخواهم علوم آنها را خودم به تنهایی خواندم. فقط با آنها در ارتباط بودم و با برخی از آنها مراوده داشتم و برخی از آنها نیز با من رفت و آمد می کردند. اما علت رفتنم به حوزه علمی نجف این بود که امام مهدی علیه السلام را در خواب دیدم و به من دستور داد که به حوزه علمی نجف بروم و در خواب به من خبر داد که چه نتیجه‌ای به دست خواهم آورد و هر آنچه در رویا به من اطلاع داده شده بود همه به واقعیت پیوست. سوال 2: اهداف اصلی دعوت شما چیست؟ جواب: هدف این دعوت همان هدف انبیا علیهم السلام، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد می باشد. این که توحید واقعی که مورد رضایت خداوند است منتشر شود و زمین از قسط و عدل پر شود بعد از این که از ظلم و جور آکنده شده است. سوال 3: دعوت را چه موقع و از کجا شروع کردید و امکانات شما چه بود؟ جواب: این دعوت در اواخر سال 1999 میلادی در نجف در حوزه علمیه شروع و انتشار علنی آن تقریباً 10 ماه قبل از سقوط صدام طغیانگر آغاز شد. صدام طغیانگر اقدام به دستگیری و کشتن من نمود که خداوند متعال با فضل و منت خیش مرا حفاظت فرمود. سوال 4: گفتید در حوزه علمی نجف درس خوانده اید. علمایی که به شما درس دادند
چه کسانی بودند و آیا درس خود را پایان رسانیدید؟ جواب: من در حوزه علمی نجف و در بین علمایش بودم، همانطور که مریم مقدس علیها السلام در هیکل و در بین علمای یهود بود. سؤال 5: چه اقداماتی در اصلاح حوزه علمی انجام دادید و آیا در این اصلاحات موفق بودید؟ جواب: تلاش‌های من برای اصلاح حوزه علمیه در شروع دعوت و قبل از انتشار علنی آن صورت گرفت. این اصلاحات بر 3 محور متمرکز شده بود. 1. اصلاحات علمی که برای انجام آن از 2 ابزار استفاده نمودم. اول، نوشتن کتابی به نام سرگردانی یا مسیر به سوی خدا که تأثیر بسیار خوبی بر جای گذاشت. شیخ محمد یعقوبی تحت تأثیر آن قرار گرفت و به آن علاقه شدیدی نشان داد و آن گونه که بعضی از شیوخ و سادات پیرو او به من اطلاع دادند، خواستار چاپ و توزیع مجدد آن شد. دوم، بحث و گفتگو با طلبه ها و علما در خصوص نقایص علمی موجود. برخی از کسانی که به من ایمان داشتند مرا در این زمینه یاری نمودند و برخی دیگر تحت تأثیر سخن من و حقی که می گفتم قرار گرفتند. 2. اصلاحات عملی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر می باشد. مثالی می زنم: هنگامی که صدام سرکش اقدام به نجس کردن قرآن نمود و وقتی با خون نجسش قرآن را نوشت، در حالی که تمام مسلمانان اتفاق نظر دارند که خون نجس است و حرام است که قرآن نجس شود، از علمای نجف درخواست کردم که حداقل با صدور بیانیه‌ای اعلام موضع نمایند، ولی آنها تقیه را بهانه کردند در حالی که جانهایشان برایشان از قرآن عزیزتر بود. اگر ایمان داشتند که هیچ قوت و نیرویی نیست مگر از طریق خداوند متعال، موضع‌گیری می کردند و یقین می داشتند که خداوند از آنها دفاع خواهد نمود. من شخصا موضع‌گیری نمودم و از این عمل خبیث صدام اعلام انزجار نمودم و بارها در سخنانم در مجالس گفتم که صدام آن هنگام که قرآن را با خونش نجس نمود، مرگش را با دست خیش امضا نمود. آنها به جای اینکه مرا یاری دهند از من کناره گرفتند و یکی از آنها محترمانه مرا از خود راند، چرا که می ترسید که اگر صدام مرا دستگیر کند مرا اعدام و او را هم همراه من اعدام نماید، چون او سخن من را در مورد صدام طغیانگر شنیده بود. به هر حال در این زمینه، یعنی اصلاح عملی، پاسخ مثبتی از سوی آنها دریافت نکردم. 3. اصلاحات مالی که در زمینه انفاق اموال صدقات به فقرا می باشد. این آخرین حرکت قبل از علنی شدن دعوت بود. در این زمینه بسیاری از طلبه های حوزه علمیه مرا یاری دادند. تعداد بسیار کمی از آنها از بابت فقرا و تعداد زیادی به خاطر خودشان بود که از چگونگی مصرف اموال که در حوزه رایج بود در رنج و سختی بودند. در این زمینه نتایج ضعیفی حاصل شد، آن هم پس از اینکه خودم یا بعضی از انصارم از طلاب حوزه علمیه بحث‌های تلخی را با مراجع دینی نجف انجام دادیم. مراجعی نظیر سید سیستانی، سید محمد سعید حکیم و شیخ محمد اسحاق فیاض. از میان آنها شیخ محمد یعقوبی کسی بود که بیشترین تأیید زبانی و کلامی را از ما نمود. او جدال و دشمنی نکرد و حتی به خطا نیز اعتراف نمود و پس از اینکه یکی از مؤمنین به من او را به یاد سیاست مالی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام انداخت، ابراز داشت که ما به اصلاحات مالی نیاز داریم. به هر حال نتایج به دست آمده در همه این موارد بسیار ضعیف بود و آنها تمایلی برای حرکت در مسیر امام علیه السلام از خود نشان ندادند. سؤال 6. رابطه شما با مراجع معروف در نجف و سایر جاها چگونه بود و در حال حاضر چگونه است؟ جواب: مشکلی نداشتم و در حال حاضر بیشتر آنها دستگیری و قتل مرا می‌خواهند و بعضی از آنها فتوای محدور الدم بودنم را نیز داده اند، مانند حائری در ایران. سؤال 7. آیا تلاش هایی از سوی نظام صدام برای دستگیری و تعقیب شما صورت گرفت؟ لطفاً به طور مختصر بیان نمایید. جواب: بله، حتی بعضی از کسانی که با من ارتباط داشتند و از مؤمنین به من نبودند و همچنین پس از اعلام دعوت تعدادی از طلاب حوزه که ارتباطی با من نداشتند نیز دستگیر شدند. آنها از این طلبه ها تحقیق می کردند تا به من دسترسی پیدا کنند. حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که صدام و سربازانش را خار و ناکام نمود. سؤال 8. نظر شما در مورد جنگی که موجب سقوط صدام شد چیست؟ همچنین در مورد اشغالگری آمریکا و سیاست فعلی عراق. جواب: در حدیث قدسی از خداوند سبحان آمده است: ظالم شمشیری است که با آن انتقام می‌گیرم و از او نیز انتقام خواهم گرفت. صدام طغیان کرد و جزایش از جانب خداوند با شمشیر بود، اما انتخابات توسط مردم، من اعتقادی به آن ندارم، بلکه به انتخاب و انتصاب انبیا و اوصیا علیهم السلام توسط خداوند سبحان ایمان دارم، هرچند که مردم را خوش نیاید. سؤال 9. آیا شما به شکل خاصی در انتخابات و حکومت مشارکت می کنید؟ رابطه شما با دولت چطور است؟ جواب: به هیچ شکلی در انتخابات و حکومت شرکت نمی کنیم و هر از گاهی حکومت ها اقدام به تخریب مسجدهای خاص انصار و بازداشت تعدادی از آنها می کنند و اخیراً قبل از حوادث زرگه اقدام به بستن مکتب انصار در نجف و دستگیری ده‌ها تن از انصار نمودند. از جمله انصاری که دستگیر شدند سید حسن حمامی که از بزرگان علمای نجف و فرزنده مرجع دینی مرحوم سید محمد علی حمامی می باشد. سؤال 10. رابطه شما به احزاب و حرکت‌های سیاسی موجود در عراق مانند مجلس اعلا، الدعوه، جنبش صدری، فضیله و سایرین چگونه است؟ جواب: آنها هم همانند سایر مردم به ایمان آوردن به این دعوت فرا خوانده شده اند. سؤال 11. آیا در کشورهای دیگر نیز پیروانی دارید؟ جواب: بله، در ایران، پاکستان، کویت، قطر، بحرین، امارات، امارات متحده عربی، مصر، مغرب، نجد و حجاز، یعنی شبه جزیره های عربستان، لبنان، چین، استرالیا، کانادا، انگلستان، سوئد، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر انصار وجود دارند. سؤال 12. شنیدم که پیروانی از مسیح، اهل سنت و سایر ادیان دارید. خواهش می‌کنم چگونگی آن را بفرمایید و در صورت امکان مثالی ذکر کنید. جواب: بیشتر این افراد بر اثر روبرو شدن با انصاری که در خارج هستند و دعوت را برایشان تبیین نموده اند ایمان آوردند و یا از طریق سایت اینترنتی با خبر شدند. بسیاری از آنها رویا دیدند و ایمان آوردند یا دلیل غیبی دیگری دارند. به عنوان این نامه یک شخص مسیحی از مصر می باشد که به این دعوت ایمان آورده و نامه را از طریق اینترنت به برادران انصار ارسال نموده است. نام: امانوئل رافائل، کشور مصر. متن نامه: ای سبز کنده دین ارسال شده از سوی نجات دهنده، نامه‌ای برای شما دارم که 322 سال قبل توسط اسخف سرکیس میخا المعمدان امضا و تا کنون حفظ شده است. با اینکه من راز آن را نفهمیدم، ولی اسم بزرگوار شما به وضوح در آن دیده می شود. امیدوارم نشانی مناسب را به من اعلام فرمایید. با احترام، امانوئل 71 ساله. سؤال 13: نظر شما در خصوص مقاومت و سایر موارد چیست؟ همچنین در خصوص خشونت طائفه‌ای و بیرون راندن دیگران. جواب: آیا هیچ عاقلی که به عقل خودش احترام بگذارد وجود دارد که بگوید کشتار مردم در راه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و بازارها را مقاومت نام نهد؟ سؤال 14: چرا بعضی جنبش‌های سیاسی حرکت شما را به این متهم نموده‌اند که شما در پشت پرده حوادث زرگه هستید؟ انگیزه آنها چیست؟ جواب: وقتی آنها اقدام به ویران کردن مسجدهای انصار در کربلا و نجف و بستن مکتب دعوت در نجف کردند، رسانه‌های جمعی را از تصویر برداری یا اطلاع رسانی منع کردند و هنگامی که فتنه زرگه اتفاق افتاد، بعضی از رسانه‌ها حوادث مربوط به تخریب و بستن و مکتب و دستگیری انصار را گزارش کردند و تلاش کردند تا سرپوشی بر جنایت‌های خود بگذارند و آنها را به حادثه زرگه مرتبط سازند تا بگویند که انصار استحقاق چنین برخوردهایی را دارند. به حمد خداوند که حقیقت هویدا شد و جنایات و جرایم آنها آشکار گردید، اما با این حال تا به امروز حکومت عراق به دستگیر کردن انصار ادامه می دهد و تا امروز دفتر دعوت در نجف بسته شده است و اجازه باز کردن آن را نمی دهند. سؤال 15: بعضی مجلس اعلی، سپاه بدر و حتی نظام ایران را متهم می کنند که سعی در سرکوبی حرکات شیعیان طرفدار شما دارند. نظر شما در این مورد چیست؟ جواب: در خصوص این مجلس و حرکتهایش حادثه ای را برای شما تعریف می کنم تا گفتار من با سند و مدرک باشد. در ماه ذی‌الحجه گذشته یا تقریبا 2 ماه قبل، یک گرد همایی در نجف تشکیل شد و بعضی از وکلای مراجع در این گرد همایی خواستار مبارزه با این دعوت شدند. این موضوع در شبکه‌های ماهواری منتشر شد و پس از گذشت چند روز از این درخواست، حکومت ظالم در نجف اقدام به حمله به انصار و دستگیر کردنشان و بستن مکتب نمودند.
سؤال 16. بعضی ها مدعی هستند که مهدویت اقدام به انجام اعمال منحرف و گمراه کننده می کنند. پاسخ شما چیست؟ جواب: اگر منظور شما از مهدویت انصار امام مهدی علیه السلام است، من به شخصه جز خیر و خوبی از آنها ندیدم. بسیاری از آنها عابدینی هستند که امساک می کنند، شب را به نماز می ایستند، روز را روزداری می کنند، خدا را معصیت نمی کنند، عمل زشتی انجام نمی دهند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند، به خدا و به همه انبیا و فرستادگانش علیهم السلام ایمان دارند و همینطور به کتاب‌های آسمانی که پیامبران علیهم السلام آورده اند، یعنی قرآن، تورات و انجیل، و به ملائکه و غیب و به دو قیامت صغرا و کبرا ایمان دارند. اگر این کارها از نظر مردم گمراهی و انحراف است، پس هدایت و صراط مستقیم کدام است؟ به علاوه بسیاری از این انصار از پیروان علما، سپاه بدر، حزب دعوت، جنبش صدری بودند و در میان آنها از علمای معروف نیز دیده می شود که چون حق برای آنها آشکار شد آن را دنبال کردند. آیا به محض اینکه وارد این دعوت حق شدند و به راهی که خدا به آن راضی است در آمدند، استحقاق این همه دروغ و بهتان و افترا را پیدا می کنند؟ در خصوص این فریبکاری و بهتان برای شما مثالی می آورم که خودم شخصاً به آن متهم شدم. ماها قبل در شبکه ایرانی الکوثر و در برنامه‌ای به نام مهدی موعود، شیخ علی کورانی را دعوت کرده بودند و تقریباً همه برنامه را به بحث در مورد من و تخریب وجاهت دعوت اختصاص داده بودند. از جمله چیزهایی که شیخ علی کورانی گفت این بود که احمد الحسن گفته است خواهرش را به عقد امام مهدی علیه السلام درآورده است، در حالی که او خودش می داند که من چنین چیزی را نگفتم و خودش می داند که دروغ می گوید، ولی برخلاف کهولت سنی که دارد و عمامه که بر سر می گذارد، از دروغ بستن و افترا زدن هیچ شرم و حیایی ندارد. سؤال 17. جنبش هایی مانند حسنی، مرسومی، جندالسما و نظایر آن ادعای مهدویت دارند. آیا عاملی وجود دارد که آنها را متحد کند؟ جواب: آنها نیز مانند سایر مردم به ایمان آوردن به این دعوت فرا خوانده شدند. برخی از پیروان محمود سرخی حسنی بعد از اینکه حقانیت این دعوت را مشاهده کردند ایمان آوردند، اما وجود داشتن این حرکت‌ها با وجود حق همانند وجود داشتن سامری و بلعم باورا با وجود پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام می باشد و همانند وجود داشتن مسیلمه کذاب و اسود و سجاه با وجود رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. همه اینها راهی از راه‌های شیطان برای گمراه کردن مردم از حق متمثل شده در اوصیا و پیامبران علیهم السلام می باشند. سؤال 18. نظر شما در مورد سید سیستانی چیست؟ جواب: او نیز همانند سایر مردم به ایمان آوردن به این دعوت فرا خوانده شده است. بسیاری از مقلدین او پس از اینکه حقانیت این دعوت را شناختند ایمان آوردند. سؤال 19. ماجرای انتخاب ستاره داوود به عنوان نماد حرکت شما چیست؟ جواب: به انتخاب خدا بود، نه انتخاب من. ستاره ششپر ستاره داوود علیه السلام می باشد. او پیامبر فرستاده شده از سوی خداوند است و ما وارث پیامبران هستیم. سؤال 20. آیا پیروان شما با خود سلاح هم می کنند حتی به عنوان دفاع از خود؟ جواب: تا حالا خیر. با توجه به اینکه نیروهای پیرو حکومت عراق اقدام به تصرف و ویرانی عبادتگاه‌های آنها در نجف و کربلا نمودند و دفتر آنها را در نجف بستند و تعدادی را بازداشت نمودند و این دستگیر کردنها همچنان ادامه دارد. سؤال 21. هزینه های تبلیغ، چاپ نشریه ها و غیره را از کجا تأمین می کنید؟ جواب: از مساعدت های انصار که تعداد آنها در داخل و خارج عراق کم نیست و الحمدلله. سؤال 22. انصار شما در کجاها متمرکز می باشند؟ جواب: در عراق و بعضی کشورهای خلیج و ایران. سؤال 23. اقدامات آتی شما چیست؟ آیا از دستگیر شدن و قتل و ترور توسط حکومت عراق و یا احزاب دیگر بیم ندارید؟ جواب: در کانال ماهواره عراق، یعنی کانال رسمی حکومت عراق که نظر حکومت را اعلام و از آن دفاع می کند، در یک برنامه خبری چند روز پس از حادثه زرگه و بعد از اینکه آشکار شد که من هیچ ارتباطی با این حادثه ندارم، طی تماس تلفنی با شخصی، این شخص فتوای قتل مرا داد و مدیر برنامه یا شبکه که تابع حکومت است نسبت به این سخن هیچ واکنشی از خود نشان نداد و این به معنای رضایت آنها نسبت به این گفته است و به نظر من از نیات آنها به وضوح پرده بر می دارد. سؤال 24. شما الان در کجا هستید؟ جواب: در عراق هستم. سؤال 25. مایلید در خصوص چه مطلب دیگری صحبت کنید؟ جواب: مایلم ملت مسیحی را در آمریکا و غرب مخاطب قرار دهم. شما که منتظر عیسی علیه السلام هستید، آیا گفتار عیسی علیه السلام را در انجیل نخوانده اید؟ 5. اما الان نزد فرستنده خود می روم و کسی از شما از من نپرسید به کجا می روی؟ 6. ولیکن چون این را به شما گفتم دل شما از غم پر شده است. 7. و من به شما راست می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما می فرستم. 8. و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. 9. اما بر گناه، زیرا آنها به من ایمان نمی آورند. 10. و اما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید. 11. و اما بر داوری، از آن رو که بر رئیس این جهان حکم شده است. 12. و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم که به شما بگویم، ولی الان طاقت تحملشان را ندارید. 13. ولی هنگامی که او یعنی روح راستی آید، شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه فقط به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت. این عیسی علیه السلام است که به من اشاره می نماید، آن هم در انجیلی که به آن اعتراف می کنید و آن را می خوانید. من همان فرستاده تسلی دهنده انبیای خداوند و فرستادگانش هستم. اگر در جستجوی حق هستید، حق آمد.